Alors moi je voulais vous dire combien mes collègues et moi, et Monsieur Martinez qui est reparti, et Madame Lins qui sont repartis en France, nous avions apprécié l'accueil de l'ambassade et de Jamel et de toute son équipe, parce que tous vous nous avez aidés à pouvoir mettre au point tous les rendez-vous. Et nous avons été particulièrement émus d'être reçus d'une manière absolument magnifique par nos collègues iraniens, donc aussi bien au musée qu'au centre de recherche. Même encore ce matin, on était avec François Bridet et Julien Cuny en train de travailler avec nos collègues. Donc vous voyez, c'est déjà bien parti. Notre collaboration va être, je pense, efficace. À peine M. Martinez reparti, que nous sommes déjà en train de travailler avec nos collègues. Vous savez, avec les chercheurs iranologues, ça fait... Pardon, excuse-moi.
من هم به نوبه خودم تشکر میکنم و خوشحالم که این همکاری های خوبی که ما شروع کردیم، هنوز آقای مدیر دوفر جانوز مختینست که تازه ایران رو ترک کردن، ولی ما امروز داشتیم در موزه ملی با همکاران ایرانی خودمون کار میکردیم و این خیلی خوبه که در اصلا این ابتدا در واقع این شروع شده و ما خیلی استقبال خوب داشتیم.
Donc ça fait plusieurs années que les chercheurs en archéologie, puisque nous sommes le département archéologique, aussi bien du côté iranien que du côté français, nous rêvions de ces rencontres et de ce travail en commun sur la recherche et d'essayer d'améliorer nos connaissances sur la civilisation iranienne. Donc voilà, c'est parti.
تخصصی ها که و امید داریم با حضور در ایران بتونیم این شناخت رو از سرد ایرانی بیشتر بکنیم و همکاری رو شروع کنیم.
Donc je vais plutôt vous commenter et plutôt faire une introduction au Louvre comme si vous alliez visiter notre département et essayer de vous expliquer comment au musée du Louvre nous présentons les civilisations du Moyen-Orient.
Alors je vais vous présenter des informations sur les différents parties du Louvre et que بگم چجوری ما توی لوور در این مجموعه های مختلف در واقع معرفی میکنیم تمدن شرقی. در واقع میخوام توضیحاتی بدم در باره بخش های مختلف لوور و اینکه کار کردیم بخش به چه صورت است و از چه اجزایی تشکیل شده و چجوری ما در اونها تمدن شرقی رو مطالعه و معرفی میکنیم به بینندگان.
Nous avons eu la chance au musée du Louvre d'avoir une décision présidentielle, donc en 1982, de décider de faire du Louvre, qui était déjà musée, un grand Louvre. Donc nous avons ouvert cette pyramide que vous voyez là en 1989.
وقتی این رو داشتیم که از سال 1982 شروع به توسعه موزه لوور بکنیم و که بتونیم مجموعمون رو بهتر توش جا بدیم و معرفی کنیم و در واقع از 1989 بود که این هرم شیشه لوور رو، این پیرامید لوور رو در اونجا ساختیم تا جلوی بیشتری داشته باشیم.
Le Louvre a toujours été connu par le fait que ce soit le château des rois de France. Il existe depuis le 12e siècle.
لوف همواره به عنوان کاخ شاهنشاهی، کاخ پادشاهی فرانسه شناخته شده و پادشاهان مختلف فرانسه در اونجا سلطنت کردن از قرن 12 به این سو. 12 میلادی.
Donc au fur et à mesure, les différents rois ont enrichi ce palais et jusqu'au président Mitterrand qui a construit une pyramide.
رفته رفته پادشاهان در طول تاریخ در تمام این مدت بر قنای موزه لوور افسودند و فرانسوا میتران در تا جایی که در اواخر دهه 1889 به ساخت این هرم لوور دستن.
Donc nous avons absolument tout refait. Toutes les salles, toutes les réserves, tous les accès, tous les accueils des publics.
ما در زمان میتران تمام سالن‌ها و مجموعه‌ها و بخش‌های مختلف رو در واقع بازسازی کردیم و در واقع با این هرمی که ساختیم نوع پذیرش رو تغییر دهیم، یعنی از اونجا وارد میشن و بعد توزیع میشن توی گالری مختلف اونجا.
Toute cette grand musée s'est fait en 20 ans parce que au départ nous avions prévu 3 millions de visiteurs et maintenant nous avons 9 millions de visiteurs par an.
پس ما تونستیم در طی این 20 سال این گسترش رو تکمیل بکنیم به تا جایی که پیشبینی ما این بود که در واقع 3 میلیون بازدید کننده در سال داشته باشیم، ولی الان حدود 9 میلیون بازدید کننده در سال داریم از موزه.
Donc pour nous, la recherche est importante avec Julien et François, mais elle est aussi très importante. Il est aussi très important d'expliquer au public les civilisations que nous présentons.
برای ما پژوهش و تحقیق خیلی مهمه، چون که با دو تا از همکاراشون در اینجا حضور دارن، منتها در واقع نوع معرفی هم خیلی مهم هست در موزه دوف.
C'est-à-dire ce passage entre la connaissance scientifique vers les gens qui ne connaissent pas telle ou telle civilisation. Donc pour ça, cette année, nous entamons un gros travail de refaire la totalité des milliers de, vous savez, les petites étiquettes dans les vitrines, parce que bizarrement, aujourd'hui, au Louvre, ce n'est écrit qu'en français.
در واقع میگن که ما برای اینکه به گردشگران و بازدیدکنندگان بهتر معرفی بکنیم، شروع کردیم این اتیکت‌های برچسب‌هایی که در قفسه وجود داره رو به زبان دیگه هم بزنیم، چون الان فقط جوری که شاید بدونین در فقط به زبان فرانسه وجود داره.
C'est pour ça que j'ai trouvé formidable la nouvelle aile des arts de l'islam ici. Toutes les cartels sont écrits en farsi et en anglais.
تایه ما از بخش اسلام شناسی شروع کردیم و هنرهای در واقع اون قسمت هنر اسلامی رو توضیحاتش رو به زبان فارسی اون فارسی اون فارسی است.
انگلیسی.
فارسی اون انگلیسی در فارسی و انگلیسی قرار داد. اون توضیحات رو.
Nous proposons avec le traducteur de à la fin de la conférence de nous poser les questions, puisque nous sommes plusieurs à pouvoir vous répondre sur des questions diverses, comme vous voulez. Donc c'est le plan général du Louvre au niveau du rez-de-chaussée, puisqu'en fait il y a 3 ou 4 étages.
این پلان و نقشه عمومی کلی لوفر هست در طبقه در همکف، به خاطر اینکه 3 یا 4 طبقه در کل داره هست لوفر. این طبقه پلان همکف.
Donc nous sommes en jaune.
این بخش در واقع شرق شناسی رنگ به رنگ زرد مشخص شده در تصویر.
Nous avons 26 salles qui présentent toutes les antiquités du Proche-Orient.
ما 26 سالن داریم در این قسمت که تمام سنت های تمدنی مختلف شرقی رو معرفی میکنن، ببخشید خاورمیانه رو معرفی میکنن.
ici c'est le département égyptien.
اینجا بخش مربوط به شرق هست، بخش مربوط به مصر هستش.
et là le département grec, étrusque et romain.
و اینجا بخش مربوط به تمدن یونانی و رومی و اتروسکی هست.
vous resituez la pyramide.
اینجا پیرامید قرار داره.
C'est l'unique entrée du Louvre.
که در واقع در حال حاضر تنها ورودی و مدخل موزه لوفر هستش، همین هرم شیشه.
Et en sous-sol, les gens vont soit par ici, soit par là, soit vers le nord.
و در زیر زمین بازدیدکنندگان به یکی از این گالری‌ها راهنمایی میشن، میتونن از هر کدوم از این گالری‌ها سالن مجموعه سالن‌هایی که هست بازدید خودشون رو شروع کنن.
Nous présentons 6500 œuvres. Nous, notre département.
6500.
Et en fait, on a à peu près 100, on a à peu près, on est sûr maintenant, nous avons 151 634 objets.
151 634.
Vous pouvez dire 150 000, ça va très
bien. Mais dans le musée, il y a 161 634 قطعه و اثر وجود داره.
Nous présentons en fait les civilisations, c'est-à-dire que comme nous avons beaucoup d'objets archéologiques, des fois ce n'est pas très facile pour le public d'avoir tous les petits fragments de céramique. Donc nous présentons les principales caractéristiques d'une civilisation.
ما تمام این آثار رو نمیتونیم به نمایش بذاریم خاطر اینکه هم خیلی تخصصی هستن و هم خیلی تعداد زیادی در بر میگیرن، بنابراین ما اون قسمت هایی که مهم هست، اون اشیای تاریخی که اهمیت داره برای معرفی و شناخت یک تمدن در مرز در به نمایش میذاریم در موزه.
Donc nous les présentons d'une manière géographique parce que vous savez tous qu'au Proche-Orient il y a plusieurs zones très différentes. Donc nous présentons dans les premières salles la Mésopotamie.
On dit que چون خاور میانه در واقع دارای بخش جغرافیایی متعددی است، ما این رو به شکل اومدیم تقسیم جغرافیایی کردیم و در اون قسمت مثلا بین النهرین رو ما داریم، تمدن بین النهرین میان رودان رو.
Toute cette partie là, c'est-à-dire 10 salles, je crois, sur l'Iran.
تمام این قسمت تا اون میانه مربوط به ایران میشه.
L'Iran, depuis les périodes préhistoriques jusqu'aux Sassanides.
Yani Iran dar vaghe az pish az tarikh, az pish az tarikh ta dore Sassanid.
Et le Levant, c'est-à-dire la Syrie et le Liban, c'est en deux parties, ici et à la fin.
Ma tamadun Sham yani Suriye va Lebanon dar do qismat hast ke yekun payin hast va yek dast rast.
Ici, c'est aussi l'Anatolie. De la Turquie actuelle.
اون جایی که اول دیدیم در واقع مربوط به نهری میشه، آناتولی، فلات آناتولی و ترکیه رو هم در بر میگیره.
Et dans cette partie là, le Yémen.
و در این قسمت شام در واقع یمن هم شامل مشمول این قسمت است.
Donc notre département, notre département est très étendu. On doit être spécialiste de tout, ce qui est énorme.
Le département est très gusterde et nous ne pouvons pas dans tous ces aspects متخصص بشیم چون خیلی گسترده است.
Puisque nous allons de l'Afghanistan jusque au c'est difficile parce que maintenant entre les pays actuels et les pays antiques, c'est compliqué.
خب این توزیع تقسیم بندی مقدار مشکل است بخاطر اینکه مرزهای جغرافیایی هم جابجا شدن و کشورها تغییراتی رو داشتن، منتها به طور کلی در شرق از افغانستان و بالای افغانستان در واقع ماورالبحر شروع میشه.
Donc nous parlons d'Asie centrale.
که از آسیای مرکزی یا میانه میتونیم صحبت کنیم.
Nous allons jusqu'au Yémen.
و در جنوب هم تا یمن کشیده میشه.
Et la limite nord c'est la Turquie. Et l'Azerbaïdjan.
در شمال هم تا ترکیه و آذربایجان هست.
Et nous allons aussi jusqu'à l'Algérie.
و در غرب هم تا مغرب و الجزایر این حوزه کار ما کشیده میشه.
Puisque les Phéniciens sont partis jusqu'à l'Afrique du Nord et nous parlons de Punique en Afrique du Nord.
بخاطر اینکه فنیقی ها در واقع حرکت کردن به سمت شمال آفریقا و در اونجا حضور داشتن.
Par contre, l'Égypte, c'est un autre département, c'est une autre spécialité.
ولی در واقع خود مصر جزء این بخش نیست چون به خاطر اینکه جدا هست، قسمت مصر شناسی در موزه لوور جدا هست.
Donc en fait, le musée du Louvre n'a pas toujours été musée. Il n'a été créé qu'en 1793, au moment de la Révolution. Si vous préférez que je reste debout, je peux rester debout. C'est plus facile peut-être pour entendre.
موزه لوور همیشه موزه نبوده و در واقع در سال 1793 این وضع انقلاب فرانسه به صورت یک موزه در اومده.
Donc avant le musée du Louvre, il y avait la bibliothèque royale dans laquelle il y avait un cabinet du roi. Vous connaissez le terme de cabinet de curiosité dans lequel les rois avaient des collections.
قبل از اینجا قبل از موزه در اونجا کتابخانه سلطنتی بوده و دفتر در واقع سلطنتی که مجموعه های سلطنتی در اونجا وجود داشتن.
Donc les premières collections des civilisations antiques n'ont pas été au Louvre, mais à la Bibliothèque royale.
پس نخستین مجموعه کلکسیون تمدن‌های باستانی در داخل لوور نبودن بلکه در کتابخانه سلطنتی بودن در مثلا
en particulier le roi Louis XIV très intéressé par les civilisations antiques avait fait partir vers l'Orient des missions pour essayer de voir ce qu'il y avait comme civilisation antique au Proche-Orient.
Louis XIV که علاقه بسیار زیادی به تمدن‌های باستانی و به ویژه شرقی داشت، میسیون‌هایی رو و ماموریت‌هایی رو در واقع اعزام کرد به شرق برای اینکه شناخت بهتری از اون تمدن مشرق زمین به دست بیاره.
Et les premiers objets, vous savez comme les petits sauts cylindres qu'on déroule sur les tablettes, sont arrivés au milieu du 18e dans ce cabinet du roi.
Au milieu du
18e siècle.
اولین اشیای تاریخی موزه لوور در همان زمان در میانه قرن 18 آورده شدن به موزه که در واقع
دسو
که مهرای استوانه ای بودن.
Et c'est en fait un des conservateurs de ce cabinet du roi, l'abbé Barthélemy, dont je vous parlerai après, qui déchiffre le phénicien.
این پدر روحانی بارتلمی بود که در واقع از مسئولان محافظت از اون مجموعه سلطنتی بود که تونست خط فنیقی رو برای اولین بار بازخوانی و شناسایی بکنه.
Avant que Champollion déchiffre les hiéroglyphes égyptiens.
قبل از اینکه شامپولیون خط هیروگلیف مصری رو شناسایی کنه.
Et la première pierre importante avec de l'écriture cunéiforme arrive en 1786 au cabinet du roi. Et c'est comme ça qu'on essaie de déchiffrer l'écriture cunéiforme.
اولین لوح که با خط میخی بر روی نوشته شده بود در سال 1796 به این مجموعه آورده شد و در واقع اون ایسی دلیل
سعی
کردن این خط میخی رو بخونن منتها موفق نشدن.
Donc c'était important au 19e siècle d'essayer de continuer à découvrir les civilisations et d'essayer de les comprendre.
و در طول قرن 19 هم خیلی مهم بود که تمدن‌های مختلف شناخته بشن و درک بشن.
C'est comme ça que la France a envoyé des consuls en dehors de, assez loin dans le Proche-Orient, pour essayer de voir quelles étaient les civilisations, pour essayer de discuter avec les scientifiques, de comprendre les civilisations.
و در همین زمان بود که فرانسه شروع به گسیل به کنسول‌های به کشورهای مختلف در خاورمیانه کرد برای اینکه تمدن‌ها رو بهتر بشناسن و با صاحب نظران در زمینه مشورت بکنن و متوجه بشن که
Et donc en fait, vous vous souvenez que Bonaparte est allé en Égypte à la fin du 18e siècle. Et que Bonaparte a emmené avec lui des savants. Et en fait, c'est comme ça que l'on a découvert la civilisation égyptienne.
Quand il est né, c'est que quand il est né, lui, Bonaparte, به مصر لشکر کشی کرد، دانشمندان رو با خودش برده بود که بتونن شناسایی کنن تمدن رو و اشیاء رو که بعدش به خودشون آوردن در واقع بشناسن.
Mais pour le Proche-Orient, on commence vraiment à mieux comprendre. Quand Paul-Émile Botta, que vous voyez à gauche, qui est consul de France à Mossoul, en Irak.
Ama dar shahr dar Khawarmiyane hamin talash ba efsal dar waghe Paul-Émile Botta ke consul France dar Mossoul bud shuru shod ke dar samt chap tasvir shud.
Et comme c'était un consul passionné par l'archéologie, il a découvert dans la plaine de Mossoul ses sculptures.
و از اونجایی که عاشق باستان شناسی بود این کنسول در دشت موسل ببخشید دشت موسل این مجسمه بزرگ رو تونستن کشف کنن.
Donc ça c'était en 1842.
این در سال 1842 بود کشف این مجسمه.
Donc il a obtenu de faire des fouilles Donc entre
1843 et 1845.
Et à ce moment-là, pour arriver à faire des fouilles et garder un souvenir de ce qu'il voyait, souvent il partait avec des peintres, des gens qui en tous les cas savaient dessiner. Et c'est comme ça que nous avons une peinture de Monsieur Thomas, qui en fait, Félix Thomas, qui a fait des peintures de la découverte des Assyriens. Donc, il pense découvrir Ninive, qui est une ville connue par la Bible. Mais en fait, il découvre Khorsabad. Et il dégage les sculptures. Et à ce moment-là, c'est aussi le début de la photographie. Donc, il fait des photos de ses découvertes. Donc nous avons là, il a découvert un palais assyrien, donc on est au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et ce palais a été construit par le roi Sargon
II.
Donc c'est un grand étonnement de la part de tous les savants, parce que c'est une civilisation qui n'est pas connue.
Et
la France obtient l'autorisation du gouvernement en place de pouvoir transporter à Paris un certain nombre de ses sculptures.
و فرانسه از حکومت منطقه در اون زمان تونست اجازه بگیره که بعضی از بخش‌ها رو به فرانسه منتقل بکنه و این کاری کرد.
Donc pour la première fois le 1er mai 1847 le premier musée assyrien est ouvert en Europe. C'est la première fois que la totalité de la population, puisque le musée est ouvert, découvre cet art qu'il ne connaissait pas. Donc là, c'est la première présentation, mais qui est présentée sans essayer de respecter le plan du palais.
این اولین چینش موزه در اون بخش در اون زمان بود ولی چیزی ما بودی که c'était sans respecter
sans respecter l'architecture du palais. C'est juste la présentation des reliefs.
این در واقع فقط نقش برجسته ها رو اونجا قرار دادن بدون اینکه اون نقشه قصر رو اون قصری که اونجا کشف کرده بودن در آشور بتونن بازنمایی بکنن فقط اینا رو قرار دادن اینجا در یک چینش اولی.
Donc quand nous avons fait le grand Louvre, nous avons essayé de représenter les bas-reliefs selon le plan du palais pour que les gens comprennent mieux ce qu'était un palais assyrien.
وقتی که در واقع این چینش جدید و این تغییرات انجام شد در لوف در همین حدود 30 سال که گفتن از زمان میترا ما شروع کردیم در واقع این چینش رو مطابق نقش برجسته ها رو مطابق همون چینش اصلی که داشتن در قصر قرار بدیم که در اینجا میبینید تصویرش در دست چپ
C'est très difficile dans un musée de donner une notion de l'architecture.
خیلی سخت است که ما در موزه در یک موزه بخوایم تصور واقعی رو از معماری یک کاخ یا یک سرزمین یک بنا به دست بیاریم.
Le deuxième français important qui a révélé une autre civilisation, c'est le monsieur qui est Mathieu.
دومین باستانشناس فرانسوی که دست به اکتشافات خیلی مهم میزد آقایی هست که در تصویر در وسط دیده میشه.
Il s'appelle Ernest de Sarzec.
به نام ارنست سارزک.
Qui a fouillé dans le sud de l'Irak.
که در جنوب عراق دست به کاوش زد.
Donc un site qui s'appelle Tello.
یک منطقه باستانی که تلو نام داره.
Et là, il découvre une autre civilisation. Qui est la civilisation sumérienne, donc qui est bien avant les Assyriens que nous avons vus auparavant.
Ben, il m'a dit que le tamadun sumérien est très avancé avant le tamadun assyrien que nous avons vu auparavant.
Parce qu'en fait, donc cette civilisation qu'il découvre, Ernest de Sarzec, il découvre en particulier ces petites sculptures assez, voyons, on en a plusieurs qui sont maintenant dans notre salle 2.
و جز چیزایی که ایشون کسب کرد این مجسمه‌های کوچیک بود که می‌بینید در این سالن شماره 2 به نمایش در اومده.
Ce sont des inscriptions cunéiformes mais ce n'est pas la même langue.
کتیبه‌هایی بودن که به خط میخی نوشته شده بودن منتها به زبان متفاوتی از اون بیان.
Mais grâce à Ernest de Sarzec, le département des antiquités orientales est créé en 1881.
و در سال 1881 به لطف این باستانشناس فرانسوی بخش هنر سومری لو دپارتمان د سیویلیزاسیون
دز آنتیکیته اورینتال نوتر دپارتمان
کلا بخشی که ایشون رئیسش هستن این بخش شرق‌شناسی تأسیس شد در این سال 1881
puisque avant il n'était pas séparé comme je vous l'ai dit
چون قبل از اون از سایر بخش‌های لوش جدا نبود و در این سال بود که مستقل شد.
Donc ce personnage qui s'appelle le prince Goudéa est souvent représenté donc en personnage en train de prier son dieu, le dieu Ningirsu.
و این شخصیت که شاهزاده گودا نام داره معمولا در حال نیایش خدای خودش به نام لوغا s'appelle Ningirsu.
Alors le prince s'appelle Goudéa et le dieu Ningirsu.
Ningirsu خدایشون Ningirsu بوده اسمش و شاهزاده گودا بوده.
Et dans un rêve, Goudéa a la révélation du plan du temple qu'il doit construire pour son dieu.
نقشه معبدی رو که باید برای خداش بسازه این شاهزاده در خواب می‌بینه و به او الهام میشه در خواب نقشه پس این سالن بسیار برای ما مهم هستش.
De Mésopotamie, nous avons aussi beaucoup de textes cunéiformes qui ont été trouvés au fur et à mesure des recherches sur le terrain. Et vous avez parmi
ما متن مختلفی رو با خط میخی داریم از بین النهرین در موزه.
Les premiers écrits cunéiformes.
Que nous postin نوشته‌های خط میخی هستند.
Donc les Sumériens, on est vers 2500 avant Jésus-Christ.
و سومریان بوده 2500 سال قبل از میلاد مسیح تمدن شد.
Une chose qui va être très importante pour nous, c'est aussi, comme je vous disais, les sons.
این مهرهای استوانه‌ای که برای ما بسیار مهم هستند می‌بینید در تصویر.
Qui ont des formes différentes en fonction des différentes époques.
که بسته به عصرهای مختلف این مهرها شکل‌های متفاوتی رو خودشون می‌گیرن.
Mais vous voyez qu'on a des personnages sur ces sceaux qui nous permettent de mieux connaître toutes les divinités mésopotamiennes.
Parmi les اشخاص مختلفی که روی این مورها تصویر شدن به ما اجازه میدن شخصیت‌های مختلف در واقع از تمدن مینونهرین بشناسیم.
Et grâce à d'autres fragments, là c'est un fragment de vase, nous pouvons connaître l'architecture de ces périodes.
Va بلطف قطعات دیگه مثل این قسمت که پاره در تیکه‌ای از گلدون از کجا هستش ما میتونیم در واقع مسائل فرهنگی رو این مشخصه‌ها رو مشاهده کنیم.
Vous savez dans le sud irakien, il y a encore beaucoup les marais avec les roseaux et même encore maintenant, on a des formes d'architecture comme ça.
میدونید که در جنوب عراق الان هم در واقع برکه‌هایی هست که نیزارهایی و برکه‌هایی هستش که در گل‌هایی با می‌کنم گل لوتوس لوتوس
پاردون
دو خوزو نیزارهایی هست که شما شکلشون رو در این تصویر مشاهده می‌کنید.
Autre grande découverte, et là c'est évidemment ici c'est extrêmement important de vous rappeler cette découverte donc faite par les Français. Donc le premier chercheur français c'est Marcel Dieulafoy qui travaille en 1885-86 à Chouche.
و مرسل دولفای که در 1885 تا 1886 اولین کسی بود که در شوش رو در شوش دست به کاوش زد و در اونجا کار کرد. این بخش سومی است من در مورد صحبت.
Et en 1888, il y a la création de la délégation française en Perse.
و در 1888 در واقع ایجاد ماموریت و نمایندگی باستان‌شناسی فرانسه در ایران بود.
Autre deuxième grand fouilleur c'est Jacques de Morgan.
و دومین کاوشگر بزرگ ژاک دو مورگان بود.
Et à partir de 1912 c'est monsieur de Mecknem.
و از 1912 به این طرف آقای دو مکنم.
Alors vous voyez ce travail qu'on vous annonce avec nos collègues iraniens. On se rend compte que nous avons des archives du fouilleur de Mecknem, mais que nos collègues au musée ont aussi des archives de Mecknem. Donc nous avons envie de faire quelque chose en commun sur ces archives, aussi bien en français qu'en persan.
اینجا اهمیت همکاری‌های ما با همکاری‌های ایرانی مشخص میشه. مثلا ما در آرشیوامون بخشایی رو از کار دو مکنم داریم و در اینجا ایران هم شما بخشای دیگه از اون رو داریم که میتونیم اینا رو در کنار هم قرار بدیم و استفاده کنیم.
Donc en fait la première présentation des antiquités de Suse se fait en 1897.
C'est ici. 1897. 1897 در واقع اولین بخشی بود که
سر پرومی رپرزنتاسیون des antiquités de Suse.
که در واقع بخش شوش در اینجا به نمایش در اومد آثار مربوط به شوش.
Donc ça c'est une encore une fois un texte cunéiforme mais de l'époque de Darius.
و این باز نوشته به خط میخی است که به دوران داریوش برمیگرده.
Et vous vous souvenez que je vous disais que des peintres accompagnaient les archéologues. Cette fois-ci, c'est Jules Bondou qui a fait des peintures de Chouche. On reconnaît le château de Suse et les bases achéméniques du palais de Darius.
و باز هم در اون نمونه از نقاشی هایی رو که براتون گفتم میبینین که در اونجا نقاش ژاک دو مورگان ژول بوندو در اون تصویر رو از اونجا نقاشی کرده که در پشتش کاخ شوش و در جلو هم یه پای ستون هخامنشی مشاهده میشه.
Donc voilà la présentation actuelle dans les salles.
و این نمایش کنونی هست که ما از این بخش داریم توی سالن موزه.
Là il faut imaginer 10 mètres, 12 mètres de colonne. C'est la même période que Persépolis. Donc c'est vraiment le même type d'architecture.
این ستون بوده 10-12 متر ارتفاع داره و چون مربوط به همون دوره میشه که تخت جمشید هست میتونیم اهمیتش رو تصور کنیم.
Mais pour que le public se rende mieux compte de l'architecture d'un palais achéménide, nous sommes en train de concevoir une visite virtuelle du palais pour que les gens puissent circuler dans le palais, imaginer dans quelle salle étaient présentés tel ou tel objet qui sont présentés dans les vitrines à côté.
Moi, là, d'ailleurs, que بازدید مجازی رو از این کار آماده می‌کنیم که در واقع بازدیدکننده‌ها بتونن یعنی کسایی که بتونن خودشون رو در واقعیت تصور کنن در اون کاخ گردن در بخش‌های مختلف راه میرن و بازی می‌کنن.
Donc à l'époque, je vous rappelle qu'il y a eu des accords donc entre la France et soit l'Empire perse soit les Ottomans pour qu'il y ait le partage des fouilles entre les gens qui fouillaient et le pays d'origine des objets.
و در اون زمان توافقات وجود داشت بین فرانسه و از یک طرف حالا دولت حکومت ایران و از طرف دیگه امپراتوری عثمانی برای اینکه ما بتونیم همکاری بکنیم و این آثار رو بشناسیم.
Donc ce partage des fouilles a existé jusqu'à
1973 در ایران این همکاری در کاوشا وجود داشته بین ایران و فرانسه و ما همکاری می‌کردیم.
Parce que l'idée à l'époque et encore maintenant, c'est vraiment que des grands musées comme le Louvre ou d'autres musées partout dans le monde soient des musées universels qui puissent montrer toutes les civilisations à tous les peuples qui viennent dans les musées.
و ایده اصلی ما در اون زمان و همچنین الان این بوده که بتونیم بگیم که موزه های بزرگ در جهان در واقع باید تمام بخش تمدن بشری رو در بر داشته باشن که هر بطور که هر بازدید کننده بتونه تمام این تمدن مختلف رو ازشون شناخت به دست بیاره.
Et l'importance de construire notre histoire tous ensemble.
و این مهم هست که ما بتونیم تاریخ خودمون رو همه با هم به دست هم بسازیم.
Donc voilà Jacques de Morgan.
Jacques de Morgan.
Donc au moment où il découvre des monuments importants, dont la stèle de Naram-Sin, qui conservée au musée du Louvre.
Jacques de Morgan, vous avez une stèle de Naram-Sin que j'ai trouvée dans le musée du Louvre, mesdames et messieurs.
Alors pardon, Naram-Sin, c'est l'époque d'Agadé, c'est-à-dire c'est un des grands empire. Après, je vous ai parlé des Sumériens, donc 2500, et après un grand empire s'est installé en Mésopotamie, et le principal empereur, c'est Sargon, mais Sargon premier.
یکی از امپراتوری بزرگی بود که در بین نهرین وجود داشته و اولین حاکم اون در واقع سارگون بود، سارگون اول.
Et là, on est vers 2300.
2300 avant Jésus-Christ. و این حدود 2300 سال 2300 قبل از میلاد بود.
Et le fameux code d'Hammurabi.
و لوح معروف حمورابی.
Vous le voyez à l'envers ici au moment de sa découverte. Vous voyez le dieu et le roi. Donc vous voyez ici.
در زمان کشف می‌بینین لوح رو که بعد برگردونده شده و اینجا در واقع خدا و شاه
Donc en fait, tous ces deux monuments que je viens de vous citer ont été trouvés à Chouch.
Va hajoutay in numerakhir ke goftam khidmatun ina dar Chouch kashf shodan.
Alors, c'est curieux parce que ce sont des monuments mésopotamiens faits à Babylone. Mésopotamie.
Haji pas bekhater in ke marbut be در واقع اشیای تمدن نری هستن که در بابل ساخته شدن.
Et en fait, c'est parce qu'il y a eu un roi important à Chouch au 12e siècle avant Jésus-Christ.
پادشاهی مهمی در شوش در قرن 12 قبل از میلاد سلطنت می‌کرد.
Qui est allé combattre des rois en Mésopotamie et a rapporté un butin.
که رفت با در بین النهرین جنگید با بابلیا و این غنیمت جنگیش جزی از غنیمت جنگیش بود.
Donc c'était une manière à la fois de s'emparer en fait du pouvoir des rois qu'il combattait.
در واقع یک ترفندی بود برای اینکه قدرت اون پادشاه سرزمین مغلوب رو به خودش منتقل بکنه و اون رو به دست بیاره و بیاره به خاک کشور خودش.
Donc le code d'Hammurabi est pour nous extrêmement important, pour nous tous, puisqu'en fait, Hammurabi était un roi de Babylone au 18e siècle avant Jésus-Christ.
Qanun-e Hammurabi برای ما همه بسیار مهم هست به خاطر اینکه پادشاه بابل بود در قرن 18 قبل از میلاد.
Et vous voyez que la stèle est couverte d'inscriptions cunéiformes, mais cette fois-ci la langue est l'acadien.
و می‌بینید که باز خط نوشتاری لوح خط میخی است منتها این بار به زبان اکدی.
Et c'est quand vous êtes étudiant en archéologie orientale, vous commencez par déchiffrer ce texte.
تو اگر شما دانشجو باستان‌شناسی باشین در باستان‌شناسی منطقه باشین شروع اولین کاری که انجام میدین بازخوانی این خط الف است.
C'est une écriture très classique et très intéressante parce que c'est un code de loi. Donc c'est les premières lois écrites en Mésopotamie.
چون کتیب متن بسیار مهمی است و چون به خاطر اینکه اولین قانون مکتوبی هست که نوشته شده و در بین النهرین در واقع وجود داشته باشه.
Et en fait, on voit très bien le dieu. Un dieu en Mésopotamie se reconnaît parce qu'il a une coiffure avec des cornes.
خدای بنو نری.
Le signe du divin.
تصویرش در بالا مشاهده میشه به خاطر اینکه این علامت این خدای بنو نری هم این است که در واقع موهاش از دو طرف به شکل دو شاخ در میاد در بالا است.
Et il donne les insignes du pouvoir, il tend les insignes du pouvoir au roi.
و فرامین در واقع قدرت رو منتقل میکنه به پادشاه، علامت و نماد سلطنت رو منتقل میکنه به پادشاه.
Autre région, autre personnage important pour les découvertes des civilisations, c'est Ernest Renan, que certains connaissent parce qu'il a aussi écrit beaucoup, Ernest Renan.
یک منطقه و یک شخصیت مهم دیگه ارنست رنان هست و خیلی از شما اونو میشناسین چون نوشته های بسیاری داره.
Et Ernest Renan est parti dans les années 1860.
اینستران در سال 1860 ماموریتش رو شروع کرد.
Au Levant pour essayer de découvrir la civilisation phénicienne.
ماموریتش در شام به قصد کشف اکتشاف تمدن فنیقی آغاز کرد.
La civilisation phénicienne, elle est difficile à déterminer. Vous savez qu'on la situe au Liban et sur la côte de la Méditerranée.
مرزبندی تمدن فنیقی مقداری مشکل است خاطر اینکه می‌دونید در لبنان در اون طرف در مدیترانه در واقع وجود داشته.
Et elle reçoit beaucoup d'influence venue de la Méditerranée.
ولی تاثیرات بسیاری را از منطقه مدیترانه گرفته کسب کرده.
Donc Ernest Renan travaille à Sidon, Saïda.
اینستران در سیدا در اون سود
اوی او سود دو لیبان
در جنوب لبنان در سیدا کارش شروع کرد.
Et nous avons au Louvre un certain nombre de sarcophages en marbre qui viennent de ces de cette région de Sidon.
و ما در لوور تابوت های مرمرین بسیاری داریم که در واقع از همین منطقه به دست اومدن و حاصل کاوش های اینستران هست.
Et c'est là où on voit que l'influence extérieure, plutôt grecque, on le voit très bien. L'influence peut être aussi égyptienne. On voit, il y a d'autres sarcophages qui ont un aspect égyptien.
در اینجا نمونه‌ای از تاثیرات خارجی رو بر این تمدن ما ملاحظه می‌کنیم. در اون مجسمه تاثیر تمدن یونان هست و در واقع تابوت‌های دیگه‌ای هستش که تاثیرات مصر وجود داره.
Donc au fond de la crypte, il y a ce sarcophage fameux qui est le sarcophage d'Eshmunazar.
یک تابوت دیگه وجود داره که حالا باز اسم پادشاه من اشمونی هم شما تصدیق کنید اشمونازار هستش.
Et qui a été offert au Louvre en 1855 par le duc de Luynes.
1855. در سال 1855 دوک دو لوین رو به موزه لوور تقدیم کرد.
Vous vous souvenez, je vous parlais du phénicien, qui est un des premiers alphabets très connus. Donc là, on a une inscription phénicienne.
با شما از خط فنیقی صحبت کردم. اینجا هم نمونه‌ای از متن و کتیبه به فنیقی می‌تونیم ببینیم.
Qui évoque les rapports entre ces petites villes, états du Levant avec la Perse achéménide.
که موضوعشون روابط این دولت شهرهای بین‌النهرین فنیقیه هست با ایران هخامنشی.
Et tout à l'heure, je vous parlais du cabinet du roi où il y avait un conservateur l'abbé Barthélemy, et c'est donc lui qui a déchiffré le phénicien.
Il هم پدر بارتلمی است که باز در موردش با تو صحبت کردم و از مسئولان دفتر حفاظت لوی 14 بود که در واقع خط فنیقی رو برای اولین بار تونست رمز کنه.
Il a déchiffré aussi le palmyrénien, donc qui est un alphabet de palmyre.
ایشون همچنین تونست خط پالمیری رو برای اولین بار رمزخونی بکنه که خط مربوط به منطقه پالمیر بوده.
Voilà Palmyre. Palmyre a été découvert même déjà dès le 17e siècle comme Persépolis d'ailleurs.
و اینجا هم بخشی مربوط به پالمیرا یا پدمور هست که در قرن 18 بود که تمدنش کشف شد.
Mais on n'avait pas encore étudié vraiment complètement son architecture avant la fin du 19e siècle.
اما تا قبل از پایان قرن 19 ما به خوبی اون تمدن و مشخصات معماریش رو مطالعه نکرده بودیم.
Donc les collections du Louvre sont des acquisitions de la deuxième moitié du 19e siècle.
پس این کلکسیونال و مجموعه موزه لوو مربوط به خریدهایی میشه که از در نیمه دوم قرن 19 انجام شده.
Je vous parlais d'architecture. On a essayé d'évoquer en présentant les reliefs qui sont ici comme les tours funéraires de Palmyre, puisqu'en fait les bustes étaient superposés les uns au-dessus des autres. Et malheureusement, vous savez que les tours ont été explosé.
Va az mujassama shoma sar dar inja mibinim ke in bakhshayi ke dar o mujassama va marbut be sang mazar ha shun bude ke roye ham qarar midan dar un zaman va alan midim ke mutasaffane kheli az inha az min rafte dar shoma.
Pareil, vous vous souvenez, je vous avais parlé du Yémen. La collection du Yémen est une des très belles collections en Europe qui a été constituée aussi à la fin du 19e. En particulier, j'aime rappeler
همچنین درباره تمدن درباره یمن هم با شما صحبت کردم. این مجموعه مربوط به یمن جزو اولین ها بود در اروپا که در اواخر قرن 19 الفن دو دیزنی در آخر قرن 19 در واقع این مجموعه جمع شد و به نمایش
en particulier par grâce à des commerçants du café qui avaient recruté Arthur Rimbaud comme employé.
بابیجه به لطف به مدد کار تاجران قهوه بود که در زمان آرتور رامبو رو در واقع به استخدام خودشون در آورده بودن و رامبو به اونها کار می‌کرد.
Il habitait à Aden donc
و ساکن عدن شده بود در زمان رامبو.
Donc, pour arriver jusqu'au Levant, souvent les chercheurs et les archéologues français s'arrêtaient à Chypre, parce qu'en venant de Marseille, c'était la première station avant d'aller au Levant.
برای رسیدن به سرزمین شامات، در اون زمان باستان‌شناسان مجبور بودن که در واقع اولین جایی که درش از کشتی پیاده می‌شدن، ستن
Donc en 1862-64, c'est Melchior de Vauguet qui découvre, vous voyez, on voit encore des gravures ou des peintures, qui découvre à Matonte, qui est une ville chypriote, cet immense vase qui maintenant est donc présenté dans une de nos salles.
و در بین 1862-64 بود که این منطقه کاوش شد و این کوزه بزرگی که می‌بینید در تصویر سمت راست اونجا اون زمان نقاشی شد و به دست اومد بیرون اومد از خاک و در لوف هست.
شیپر est en Méditerranée, donc on pourrait imaginer que les collections sont plutôt associées au département des antiquités grecques. Et en fait la particularité
قبرس در منطقه مدیترانه هست، منتها در واقع این بخش در بخش میتونیم تصور کنیم که زیرمجموعه‌ای از بخش یونانی باشه، چون تمدن یونانی هم تصویر شده.
Mais ce qui est pour nous extrêmement important à Chypre, c'est le mélange des civilisations méditerranéennes et plus orientales.
اما چیزی که در تمدن در قبیس برای ما بسیار مهم است این درآمیزش و امتزاج تمدن‌های شرقی و یونانی بوده.
Et là on voit très bien le chapiteau qui est ici qui est une influence égyptienne. La femme avec les grandes boucles comme ça, c'est la déesse Hathor en Égypte.
و اینجا سرستونی رو می‌بینیم که تاثیرات تمدن مصر روش مشهود هستش و سیلا دیس
آتور
آتور خود الهه آتور هست که با این آرایش موش مخصوص خودش در جامعه است.
Et les études sur la Chypre sont très intéressantes pour ce croisement des civilisations.
و مطالعه بر روی قبرس از این جهت از این اهمیت داره که در واقع تاثیرات متقابل تمدن‌های مختلف رو بر هم بر ما آشکار کنه.
Autre personnage très important pour la France, c'est André Parot.
شخصیت بسیار مهمی دیگه برای فرانسه آندره پارو هست.
En fait, vous savez, après la Première Guerre mondiale, il y a eu un mandat français au Levant, en Syrie et au Liban.
می‌بینید که بعد از جنگ جهانی اول به خاطر قراردادی ساکس-پیکو وجود داشت در واقع تحت قیمومت فرانسه در اومده بود در سوریه و لبنان و این منطقه شام در واقع تحت نظارت و حکومت فرانسه بود.
Donc nos collègues archéologues du début du 20e siècle ont essayé de créer avec nos collègues syriens ou libanais une direction des antiquités qui n'existait pas.
پس هم باستانشناسای ما در اول قرن بیستم سعی کردن با همکاران لبنانی و سوری و خودشون همکاری بکنن و این تمدن رو معرفی.
Cette direction des antiquités et des musées a existé à partir des années 1930 et en Syrie on continue à travailler de cette manière.
این مدیریت مجموعه ها در سعود سال 1930 با مشترکن برادی گرفته شد بین باستانشناسی ما و اون.
Et donc entre l'Iran où les Français travaillaient beaucoup avec tous les chercheurs iraniens, il y avait aussi les chercheurs français qui travaillaient avec des équipes syriennes.
باستانشناسای ایرانی و فرانسوی هم با هم خیلی خوب کار میکردن در این زمان و همینطور فرانسوی ها همچنین با سوری ها و لبنانی ها هم همکاری خوبی داشتن.
Donc beaucoup d'archéologues syriens sont venus, comme les archéologues iraniens, sont venus en France faire leurs études pour avoir un doctorat en France.
پس بسیار از باستانشناسای سوری مثل باستانشناسای ایرانی شروع به اومدن به فرانسه برای ادامه تحصیل در رشته باستانشناسی کردن که دکترای خودشون رو
بگیرن.
و امروز هم به همین صورت هست.
Donc ici André Parot en 1933 a découvert le site de Marie sur le Frat.
در اینجا آندره پارو در
1933
ماری رو هم تله حریری فکر میکنم تله حریری رو کشف کرد در که بر روی رود فرات بود.
Donc là on voit le site de Marie. Marie, il y a plusieurs périodes. Et il y a en particulier deux palais assez connus, enfin plusieurs temples et deux palais assez connus.
این تلهری شامل بخش‌های مختلفی میشه که دو قصر شناخته شده داره و معابد بسیاری که جزوش هست.
Et dans un temple d'Ishtar, on a retrouvé cette statue qui est aussi un chef-d'œuvre conservé au département des antiquités orientales, c'est Eberil.
این مجسمه مربوط به ایشتر در اونجا کشف شده که در بخش شرقشناسی لوور نگهداری میشه و نامش ایبیریل هست.
Donc là on est vers 2500 avant Jésus-Christ.
حدود 2000 سال قبل از میلاد. 2500 بخش 2500 سال قبل از میلاد.
Et donc voilà comment nous présentons notre salle de Marie. Et avant d'avoir des visites virtuelles, on faisait des maquettes.
سالن معروف تلهیری است قبل از اینکه این بازدید مجازی رو که گفتم ما داشته باشیم ماکت سازی می‌کردیم از اینا.
Pour que les gens voient comment les palais étaient organisés.
برای اینکه مردم ببینن نحوه معماری و چینش کاخ رو در اونجا ببینن.
Et du palais du début du deuxième millénaire, il y a un certain nombre de peintures qui ont été retrouvées.
و این کاخ که از این کاخ که بوده اوایل هزاری دوم قبل از میلاد بود نقاشی‌های متعددی به دست اومده.
Et le lion en bronze, son jumeau, est conservé au musée d'Alep et nous espérons qu'il est encore conservé au musée d'Alep.
و این شیر برنزی با همتای خودش با اینکه دو قلو هستن در موزه حلب نگهداریم شما امیدواریم که باقی بمونن در این موزه. از این
Donc voilà les salles qui sont des salles d'un palais, c'est les salles historiques du Louvre. Et là sont présentées les collections du Levant à l'âge du bronze.
این هم سالن مربوط به مجموعه شامات میشه در عصر برنز.
Puisqu'en fait les Français ont donc fouillé aussi au Liban et en particulier à Byblos.
فرانسوی ها در لبنان هم به ویژه در بیبلوس دست به کاوش زده است.
Et sur le bord, sur le Levant, on voit très bien les influences égyptiennes.
در شام ما تمدن های بخشی تاثیرات تمدن مصری رو هم مشاهده میکنیم.
Après, c'est très compliqué de savoir si ça a été fabriqué en Égypte, si ça a été fait sur place au Liban. Si ce sont des artisans égyptiens qui sont venus au Liban ou ce sont des Libanais qui sont allés se former en Égypte.
دونستنش خیلی سخت است. این موضوع پیچیده است که ما بدونیم در کجا ساخته شده، آیا در مصر ساخته شده، آیا در یونان ساخته شده، به دست یونانیا در مصر، به دست ببخشید مصریا در لبنان یا برعکس ساخته شده، به دست لبنانیا در مصر ساخته شده.
Autre grand site fouillé par les Français depuis 1929, c'est le site d'Ougarit dans le nord de la Syrie, qui est un pays alawite.
Il y a un site qui est français qui est dans le cas où je me suis dit, dans les années 1929, le site Ougarit.
Ougarit, c'est près de l'Attaquié.
Nazdiké l'Attaquié dans le sud de la Syrie.
Donc, on a trouvé des choses extrêmement importantes à Ougarit, par toujours ce lien avec l'Égypte. Sur le Levant, il y avait beaucoup de petites cités autonomes, mais qui devaient essayer de négocier avec les grands empires à côté d'elles, comme l'Empire égyptien ou l'Empire hittite en Anatolie. Donc souvent, les rois locaux épousaient des princesses ou égyptiennes ou anatoliennes. C'est bon ?
در این منطقه در شام در واقع دولتچهرهایی که وجود داشتن روابط گسترده‌ای رو با امپراتوری‌های پیرامون منطقه مدیترانه داشتن، از جمله تمدن مصری و روابط، چون مجبور بودن باشون تجارت بکنن، مذاکره بکنن برای داد و ستد، در نتیجه پادشاهان اون منطقه ملکه‌هایی رو از مصر رو همسری می‌گرفتن.
Donc on voit encore l'influence égyptienne.
باز هم تاثیر مصری رو ما مشاهده.
Là, ce sont des objets venant d'Ougarit. Ça va ? Et là, on voit très bien des influences plutôt de l'Égée, donc plutôt des Grecs, plutôt de, enfin, de l'Égée.
On a déjà passé l'Égée va tamadoni Yunan malheureusement.
Là, c'est plutôt une influence égyptienne.
Une bichette passé le Messias.
Ici aussi.
Bah, déjà mal.
Mais ici, c'est plutôt de Mésopotamie ou plutôt de l'influence de l'intérieur de la Syrie.
Ama inje bishtar tasir Benun-Nahrein va dakhil Suriye merkezi hastesh.
Et ce qui est très intéressant, c'est cet outil en bronze qui est inscrit.
Chizi ki khayli muhim ast in abzar bronzi hast ke roush nevishte ham dare.
Parce que à Ougarit, on a découvert un autre alphabet.
چون در اوگاریتی که الفبای متفاوتی کشف شد.
plus ancien que le phénicien, il a été créé au 14e siècle.
Das Phénicien am qadimitar hast khatish va dar au 14e siècle
avant Jésus-Christ.
Avant Jésus-Christ. Dar qarn 14 qabl az milad marbut be un doran mishe qismatish.
Donc là, en 1930, il y avait encore une écriture inconnue qui a été déchiffrée par les épigraphistes français.
پس در این سال سی هم این خط جدیدی بود که به دست کتیبه‌خوانان و متخصصان خط فرانسوی خونده شد.
Alors là, je vous fais rentrer dans nos réserves.
حالا شما رو به دیدن در ذخایرمون و گنجینه‌هامون دعوت می‌کنم.
Puisqu'en fait, notre travail, je voudrais essayer de vous expliquer notre travail quotidien.
سعی می‌کنم کار روزمره‌مو در اینجا براتون تشریح کنم.
Puisque je vous disais que nous avions 150 000 objets.
چون می‌گفتم که حدود 150,000 شی ما داریم.
Que nous devons déménager.
که باید اینها رو جابجا بکنیم.
Parce que le musée du Louvre est tout à côté de la Seine.
چون موزه لوور درست بغل رود سنه.
Et tous les musées nationaux sont à côté de la Seine.
Attends, vous avez mes leaders d'avoir le dessin là.
Et normalement, les statistiques actuellement disent que la Seine peut déborder.
و آمار به ما میگن که الان دوره‌ای هست که سن ممکنه طغیان بکنه.
Donc nos réserves sont en sous-sol.
و گنجینه‌های ما در زیر زمین هستن.
Donc nous essayons le Louvre complet de déménager dans une nouvelle réserve plus moderne.
پس ما سعی می‌کنیم گنجینه‌ها رو به جای دیگه‌ای که مدرن‌تر هست منتقل بکنیم.
Donc nous essayons de numériser la totalité de la collection, de créer une database.
سعی می‌کنیم کل این گنجینه‌ها رو در واقع دیجیتالی بکنیم و یک دیتابیس به وجود بیاریم.
Pour que peut-être dans 4 ou 5 ans sur le net, tout le monde puisse voir tous les objets.
شاید 4-5 سال دیگه همه بتونن توی شبکه اینترنت همه اشیا رو ببینن.
Et en même temps, on emballe tous les objets.
و مشغولیم که همه این اشیا رو بسته‌بندی کنیم.
Donc vous voyez ce travail là, ce sont des verres, donc c'est extrêmement fragile pour les transporter.
ببینید این کاری است که ما داریم الان انجام میدیم، مثلا این اشیا شیشه‌ای هستن و خیلی سخت است حملشون.
Et nous accueillons beaucoup de chercheurs sur toutes nos disciplines que je vous ai montré.
ما پژوهشگران بسیاری رو هم اینجا میان و ما ازشون استقبال میکنیم در تمام بخش‌های مختلف.
Donc il y a une bibliothèque de recherche, des archives et un lieu pour accueillir les chercheurs.
پس یک کتابخانه تحقیقی، آرشیوها و مکانی برای کار پژوهشگران اینجا وجود داره.
Voilà. Nous sommes 30 dans notre département. Donc on a des gens qui s'occupe des conservateurs, nous sommes 8 conservateurs. Il y a des documentalistes.
Ma 3 نفر هستیم در مجموع داریم بخش کار می‌کنم. من دو نفر آقایی که ردیف جلو نشستن که جزء محافظان و معلوماتگران هستند و یک نفر هست که مسئول اسناد و در واقع اسناد ما هست.
Et il y a des régisseurs d'œuvres. Ils s'occupent de préparer toutes les expositions, d'emballer les collections, ils s'occupent de bien préserver les collections.
افرادی هستن که مسئول حفاظت کلکسیون‌ها موقع انتقال امن و انتقالات هستن که برای جای دیگه نمایش برده میشن یا در ذخایرمون داریم، اونا در واقع کارو باید انجام میدن.
Et cette année, vous savez qu'il y a eu beaucoup de destruction aussi bien dans les pays en guerre au Proche-Orient.
Ja, mi dunim sal dar keshvare besiyari dar Khovarmiyane nabudi va takhrib asar bastani anjam shud.
Donc nous avons eu le soutien du président de la République François Hollande.
ما سمت رئیس جمهور فرانسه فرانسوا هولاند برخوردار بودیم در این مدت.
Vous vous souvenez de la sculpture que je vous ai montrée?
مجسمه است که دیدیم.
Donc là c'est Jean-Luc Martinez, le président directeur du Louvre.
Jean-Luc Martinez در پشت سر هولاند مدیر کل موزه لوور.
La directrice de l'UNESCO.
و مدیر یونسکو.
François Hollande.
François Hollande.
Donc, parce que nous avons souhaité, nous, Musée du Louvre, aider nos collègues archéologues, conservateurs de musées, des pays qui ont du mal à préserver leur patrimoine.
Préserver les objets.
Non, je vais vous expliquer. Je vous laisse traduire.
Oui.
Oh, d'accord. Donc, le président de la République a demandé à Jean-Luc Martinez un rapport sur la sauvegarde du patrimoine.
Bah, رئیس جمهور آقای هلند از مدیر لوف جان لوک مارتینز یک گزارشی رو درباره حفظ آثار از خواست درخواست کرد.
Donc, département des antiquités orientales et le département des arts de l'islam étaient particulièrement concernés.
به ویژه خاطر همین مسئله که از مردم چند سری جنگ ها و اینا این گزارش رو درخواست کرد و در این رابطه لطفاً دزاق دل اسلام بخش شرق شناسی و بخش هنرهای اسلامی در این زمین خیلی مهم بودن چون در اون منطقه قرار داشتن.
Donc nous allons essayer de d'aider nos collègues pour le matériel pour emballer les collections.
ما سعی کردیم به همکارانمون در این کشور به همکارانمون کمک بکنیم که این اشیا رو بسته‌بندی بکنن.
Nous allons essayer d'accueillir nos collègues irakiens ou syriens qui le souhaitent.
و از حضور همکاران سوری و لبنانیمون که بخوان سوری و عراقیمون استقبال می‌کنیم در اونجا اگر بخوان.
Et nous essayons Nous faisons la numérisation de toutes les archives pour leur donner une fois que la guerre sera apaisée, enfin n'existera plus surtout.
و آرشیوامون رو به صورت دیجیتال درمیاریم که وقتی که این جنگ ها در منطقه تموم شد اونا رو بتونیم در اختیارشون بذاریم.
انشاءالله.